ترک میکردن و همه اونایی که والیبال تماشا میکردن در لب تحسین میگشودن. کار اصولی انجام بدیم مشکلی پیش نمیاد. تیم بی باید بر مبنای تفکرات اصولی و آینده نگری تشکیل بشه.
خیلی ممنون. حالا من نتیجه رو هم اعلام کنم که دست اول رو که ما 25-21 گرفتیم، دست دوم با اختلاف بیشتری 25-16 موفق به پیروزی شدیم. امیدواریم که در دست سوم هم نتیجه به همین شکل برای ایران رقم بخوره. در ارتباط با حالا تیم ب شما صحبت کردن آقای حمیدی، من یه نکته رو بگم که حالا شما مطرح کردیم که تیم ب فلسفه خودش رو داره، همونطور که حالا ژاپن تیم ب خودش رو برداشت. اول اگر خاطرتون باشه با تیم‌های مثل ایتالیا و حالا سایر تیم‌ها واسهشون اردوهای تدارکاتی برگزار کرد و الان مثلا به قدری پیشرفت کرده که الان خب شما تومیتا و بازیکنای مثل ماساتوکا اینا میان در کنار تیم اصلی بازی میکنن و جایی که حالا فیلیپ بله مسئولیت داشته باشه بازیکنان مثل رانتا کاشی و ایشیگاوا از این بازیکنان استفاده میکنن. در مورد حالا بحث تعدد مسابقات هم گفتین، یا حالا خبر مثبتی رو سازمان لیگ منتشر کرد، حالا من دقیقش رو میخوام از شما بپرسم، که گفتن سوپرکاپ و جام حذفی و لیگ برتر رو در کنار هم ممکنه داشته باشیم و تورنمنت های بیشتری رو امسال برگزار کنیم. این رو هم اگر راجبش صحبت کنیم ممنون میشم.
بله خب بدون تردید والیبال ما نیازمند جام حذفی از سوپرکاپ از ترین باره البته باید بحث بشه. همزمانی مسابقات من نمیپذیرم، ولی به هر حال اقدام خوبیه سازمان لیگ داره بهش اهتمام میورزه. به نظر من بهترین شیوه این است که ما پیش از لیگ برتر عرشبت که جام حذفی رو راه اندازی بکنیم، هرچند که فوتبال ما لیگ برتر و لیگ جام حذفی همزمان است، ولی ما در والیبال میتونیم برای که مسابقات طول سال گسترش بدیم میتونیم از جام حذفی رو پیش از لیگ برتر شروع برگزار کنیم. سوپر کاپ رو مثلا بذاریم برای فروردین ما که مثلا تیم های اول تا چهارم مثلا لیگ برتر ایران به اضافه دو تیم برتر لیگ یک، حتی دو تیم سقوط کننده لیگ یک، اینا رو میتونیم جام حذفی برگزار کنیم. حتی میتونیم قهرمان جوانان ایران رو در این مسابقات شرکت بدیم. شیوه های مختلف رو میشه کشور برگزار کرد و تجربه کرد. فدراسیون جهانی والیبال شما به خوبی میدونید که به کشورها اجازه داد که بر مبنای مقتضیات و ضروریاتی که دارن مسابقات رو برگزار کنند.
درست میفرمایید جناب حمیدی. اگر اجازه بدین یک فاصله کوتاهی بگیریم، مجددا همراه شما هستیم و در ارتباط با اخبار والیبال دنیا صحبت خواهیم کرد.
بله خواهش میکنم. خدا
پایان بخش است بر بیرنگی، رنگ می آورد و تازگی، چراغی است در هر تیرگی، بلان به روشنی زندگی، صنایع روشنایی بلان.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر هفته در حال برگزاری است. برندگان قرعه کشی لبنیات 19 تیر ماه جناب آقای بهرام جانکی علیزاده از اهواز، سرکار خانم پریناز حسنی از تهران، جناب آقای علیرضا ترکزاده از کرمان، سرکار خانم فریبا نوری از ورامین، سرکار خانم سهرا صحبت علی آقا از لرستان. همین الان کد بفرست. با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن، شاید امروز شما برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
ای، ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره، راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لوازم خانگی نه خیلی، نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
همچنان همراه شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه گزارش ورزشی در دسته سوم. اما قزاقستان 2-1 نتیجه رو از آن خودش کرده. امیدواریم که در همین ابتدای دست بتونیم ما نتیجه رو برگردونیم و با همون فاصله که دست دوم رو ما تونستیم پیروز بشیم قزاقستان رو شکست بدیم 3-0، نتیجه رو از آن خودمون کنیم، بازی راحت‌تری رو به خاطر حالا اون خستگی کمتر با کره جنوبی داشته باشیم. همچنان ارتباطمون برقرار با حمیدی. آقای حمیدی، عرض سلام و ادب مجدد. جناب حمیدی، خب گویا ارتباطمون قطع شده، همکاران ما در تلاش هستن که ارتباط رو مجددا برقرار کنن و از نکات آقای حمیدی استفاده کنیم. کارشناسی که واقعا نکاتی که اشاره کردم بهش کاملا نکات درست و صحیح بود. امیدواریم که از این حالا نقطه نظر کارشناسان مسئولین والیبال استفاده کنن و واقعا با همین دیدگاه ها کارشناسان که خب بالاخره سالیان سال در دنیای توپ و تور صاحب نظر هستن و نقطه نظراتی که دارن خب خیلی مثبت و کمک کننده میتونه باشه برای ما، و امیدواریم که از این حالا نشست هایی که برگزار میشه، چه بس اینکه حالا ما در سال گذشته هم نشست های متعددی رو برای انتخاب سرمربی برگزار کردیم و گزینه‌های مختلفی هم پیشنهاد داده شد، اما خب در نهایت گزینه شاید حالا خارج از اون گزینه‌های ابتدایی یعنی آقای متپائس هدایت تیم رو به عهده گرفت. امیدواریم حالا با توجه به گفته آقای میلاد تقوی بعد از مسابقه المپیک که حالا گفتن 2 ماه نهایتاً طول میکشه تا تکلیف سرمربی تیم ملی مشخص بشه، امیدوارم بهترین گزینه روی کار بیاد و بتونه نتیجه خوبی رو برای ما رقم بزنه. ارتباطمون برقرار شد با حمیدی. آقای حمیدی، عرض سلام و ادب مجدد.
منم عرض ادب دارم، در خدمت شما هستم.
آقای حمیدی، حالا من هم نتیجه رو بگم که در دست سوم 4-4 برابرن هر دو تیم، امیدوارم که حالا این دست رو هم به خوبی و خوشی و پشت سر بزنیم و پیروز میدان باشیم. در ارتباط با نکات مختلفی صحبت کردیم و حالا راجع به والیبال ژاپن هم صحبت کردیم که چه کارهایی انجام دادن و چه جوری به اینجا رسیدن. این نکته رو هم بگیم، از اون طرف بلغارستان هم داره کارهای مثبت زیادی انجام میده و امسال اگر اشتباه نکنم کار ویژه‌ای که انجام داد این بود که اومدن و یک طرح حمایتی رو از بازیکنان وضع کردن که بازیکنان یک دوره چند ساله رو در حمایت حالا فدراسیون هستن و حالا امور مربوط بهشون در حالا نظر فدراسیون انجام میشه و حالا به قول گفتنی حمایت شکل میگیره. این نکته رو بگید چقدر میتونه حالا مثبت بشه. و مورد بعدی هم این که تیم ها در مسابقات المپیک که حالا اومدن شرکت کردن بهتر نتیجه هم میخوان بگیرن، اما بعد از المپیک خب یک فرصت طلایی برای هر تیمی که نتونسته موفق به اون نتیجه مطلوب بشه و اون پوست اندازی شکل میگیره. شما بگید بهترین کاری که حالا بجز حالا انتخاب سرمربی ما میتونیم انجام بدیم چه کاری بعد از اینکه حالا مسابقات المپیک پشت سر گذاشته میشه و ما میخوایم تازه یک فصل جدیدی رو شروع کنیم در والیبالمون.
بله، ما دیگه متأسفانه همونطور که همه میدونن 2 دوره است که المپیک رو کلا از دست دادیم و بنابراین از همین الان باید شروع کنیم. بلغارستان شما اشاره فرمودین درسته کشوری که حدود 8 میلیون جمعیت داره، ولی یک کشوری والیبال خیزه و بر مبنای آماری که مال چند سال پیشه این کشور و برزیل پرتعدادترین بازیکن از نظر ترانسفر به کشورهای دیگر هستن. این بازیکنان چجوری ساخته میشن؟ قبل از اینکه اینا اروپا حتی مسابقات زیر 17 سال برگزار کنه اینا برگزار کردن. مسئله بعد تمام باشگاه های اینا و رئیس فدراسیون اون آقای گانه خودشون از بهترین والیبال بازیان جهان بودن و تفکرات کاملا والیبالی دارن و کاملا اونجا یک دموکراسی واقعی در زمینه والیبال و برگزار. مثلا اگه وقتی میخوان مربی تیم ملی انتخاب بکنن همه باشگاه ها مربیانشون نمایندگانشون میان میشینن تا چیز بکنن ارشاد که فکراشون رو هم میدهن. کشورهای دیگه ژاپن رو شما اشاره فرمودین، ژاپن اصلا بی‌نظیر تو دنیا. من چون این توفیق داشتم که 3-4 بار ژاپن رفتم و حتی مدارسشون میرفتم، تمام روزهای تعطیل و کنار ورزشگاهاشون کنار ارشاد که زمین های مختلف مسابقاتیشون بساط مینی والیبال بساط مینی فوتبال رو برگزار میکنن. خانواده ها سعی مثلا خانواده ها جوایز سعی میکنن، خانواده ها میان و خیلی جالبه که وقتی فینال مسابقات مثلا کشوری مینی والیبال رو برگزار میکنن اوگینو و مینامی و تک ستارهای بزرگ والیبال کشورشون حتی از بعضی کشورهای اروپا اروپایی هم ستاره دعوت میکنن تو مراسم پایانیشون بیان جوایز بدن، ایجاد انگیزه میکنن. مهمترین بحث هم نواختی آموزشه. در والیبال جام شما تیم نوجوانان ژاپن رو 2 سال پیش دیدیم و بعد جوانانشون هم امسال میاد فینال میبینیم، دقیقا مثل تیم ملی والیبال بزرگسالانشون بازی میکنن، حالا با شرایط اکثر تجربیاتی و مهارتی پایین تر. و هر دوره اینا بهترین پاسورهای دنیا رو دارن. من از زمانی که خودم مثلا کوچک بودم، ما مینامرون مینامیر میزدم، بعد ناریتا اومد، بعد در شبت که هارا اومد و خیلی اومدن، هر دوره اینا بهترین پاسورهای دنیا رو پرورش میدن. چرا؟ چه چیزیه؟ برای که نگاه تخصصی دارن. من دیشب داشتم با آقای علیرضا بهبودی صحبت میکردم که ایشون در یک اردوی چند مثلا یک ماهه کنار تیم جوانان ایران صحبت کرد. البته که از کارهای خیلی خوب آقای مومن مقدم این بود که آقای نادی رو آوردن برای دفاعی روتور که بهترین مدافع دنیا بود، آقای علیرضا بهبودی رو آوردن و یک سری با آقای بهمن جهاندیده که سرویس زدن سرویس معروف، اینا کار خوبی بود. ولی واقعا وقتی باشون صحبت میکردم در زمینه پاسوری یک مقدار ناامید کننده است. ما فقط یک ارشیای بهنجاد رو داریم که اون هم عرشبت که با اون شکلی که دیدین اعزام شده، یک مسائلی که تو اردو از روانی به این بچه آسیب رسونده. ما فرهنگ ژاپنی نداریم، ما فرهنگ خاص خودمون رو داریم. این فرهنگ خاص خودمون باید تلفیق بشه با ادارهای فرهنگی والیبال ایران. ما در والیبال الان تمرین میکنیم، مسابقه میدیم، قهرمان نوجوانان جهان میشیم، کار فرهنگی صفره. اگه قبول ندارین همین اردو، همین تیم، عملکرد بازیکنان و تیمهای ملی مختلف در 2 سال گذشته ببینید، اون زمانی که آقای ولاسکو اومد این فرهنگ ترمیم شده بود. اما کار فرهنگی نیازمند آدمهای فرهنگی در والیبال هستش.
درست میفرمایید. حالا من نتیجه زنده رو خدمتتون عرض کنم که ایران 9-8 در دست سوم جلو افتاد و تونست اون اختلاف امتیاز رو جبران کنه. در ارتباط با نکته‌ای که گفتیم که حالا کار مثبتی که آقای مومنی مقدم انجام داد و حالا افرادی مثل آقای نادی و آقای بهبودی رو آوردن برای تمرین بازیکنان، یه نکته‌ای که حالا به نظرم خیلی ویژه‌تر باید حتی بهش نگاه کرد، بحث اون استعدادیابی که حالا هیئت خاصی هم مد نظر قرار گرفته شده برای استعدادیابی در استان‌های مختلف، این که حالا همین کار رو میتونیم در همون جا انجام بدیم و حالا افرادی مثل حالا سعید معروف که یکی از بهترین پاسورهای دنیا بوده، افرادی مثل سید محمد موسوی که یکی از بهترین مدافعین، یا علیرضا نادی، این افراد بیان و به عنوان حالا متخصص پست خودشون استعدادیابی برای هر پست رو در استان‌های مختلف انجام بدن و ما بتونیم اون به قول گفتنی شاکله اصلی و اون بهترین نفرات رو بتونیم از اونجا حالا گلچین کنیم. یکی این موضوع در ارتباط به حالا رئیس فدراسیون والیبال بلغارستان صحبت کردیم، یکی از کارهای ویژه‌ای که حالا ایشون انجام میداد که قطعا شما هم استعزار دارید، بازی‌هایی که بلغارستان در همین لیگ ملت‌ها داشت رو، با اینکه بلغارستان تقریبا شانس خودش رو از دست داده بود، اما می اومد اگه خاطرتون باشه بازی‌ها رو از نزدیک نگاه می‌کرد و اون روحیه رو به بازیکن‌ها می‌داد. یکی این موضوع. بعد از طرف دیگه کار مثبتی که انجام داده با آقای بلنجینی قرار داده که وضع کرده به این صورتی که اومده این نکته رو مطرح کرده که بر تیم‌های پایه هم آقای بلنجینی نظر خودش رو داشته باشه و از اون طرف هر دو تیم رو، هم تیم بزرگسالان هم تیم‌های پایه رو رصد کنه و بتونه حالا اون بهترین نتیجه رو از این دو تیم بگیره. این رام اگر میشه راجعش صحبت کنه.
بله، واقعیت اینه که خب آقای گانف بوده و ایشون یکی از کارهای خیلی خوبی کرده، رفته با شهرداری‌های شهرهای مختلف بلغارستان هر شبت که قرارداد امضا کرده و سالون ها و امکانات اونجا رو در اختیار گرفته و استاد برای ورزش قهرمانی رو زده. آقای بلیجینی خب بدون تردید یکی از مربیان خیلی خوبی ایتالیا است، بهترین مربی دنیا نیست ولی یکی از بهترین مربیان خوبی ایتالیا است. ما خیلی راحت اینا رو از دست میدیم برای اینکه تصمیم گیری در فدراسیون والیبال ما، حالا بحث آقای تقوی تنها نیست، زمان آقای داورزنی همین بود، معلوم نیست برای چه مبنا، هم صحبت ها رو گوش میکردن و در نهایت میدیدیم یک سری آدم ها غیر والیبالی اومدن تصمیم گرفتن. به طور مثال آقای وحید مرادی، شخصیت خوبی، ما برایشون احترام قائلیم. ایشون ارشاد که نمیدونم سمت آسیایی داره در فدراسیون کنفدراسیون قایقرانی آسیا، اصلا والیبال نبوده یک دفعه اومده رفته با آقای پاییز قرارداد بسته. پس این همه آدم هایی که در والیبال ایران عمر و جوانیشون رو گذاشتن، ما الان حداقل بالای 300 تا بازیکن ملی در طی این سالهای مختلف داشتیم، 600-700 تا مربی بین المللی داریم. از قدیم البته گفتن که عینک سواد نمیاره، فقط که یه کلاس یک دوره 10 روز و یک هفته نمیتونه مربی بسازه، ولی آدم های متفکر کم نداریم. همین آقای عرب فردی که عرض کردم در ایتالیا میره کلاس میذاره، ما در همین ایران مدرس خانومی داریم که میره برای مدارس والیبال مثلا ژاپن یا فرون کشور، ژاپن نمذرم هند، برنامه ریزی میکنه، ولی در جلسات اینا هر موقع میاد دعواش میشه و میره، چون میبینه که اصلا حرف حساب والی بعضی نمیشه. ما خیلی باید تفکراتمون عوض کنیم. اینکه یه آقایی بشه رئیس فدراسیون، یه آقایی بشه سرمربی تیم ملی، فکر میکنه که همه کار حاکم مطلق اون ورزش، اصلا غلطه. ورزش والیبال، ورزش فوتبال، ورزش ارشاد، بخصوص ورزش های گروهی، ایدال ها و برند های جوان های مملکت هستن. جوان ها میخوان با این ورزش ارشاد که ورزشکار بشن، با این ورزش تو سطح بین المللی غرورشون رو سیغل بدن. این که رئیس فدراسیون بکنه همه کاره ایشونه، ایشون تصمیم میگیره، این کار غلطه. یک روزی من یه بار در یک از برنامه گفتم آقای مکری که رئیس فدراسیون والیبال ایتالیا بود و بسیار عالی کار کرد، بارها من خودم شاهد دعوا و درگیری اینا با خبرنگارای والیبال تخصصی والیبال ایتالیا بودم، مثل آقای لوکچتا، مثل آقای زورزی و چندین نفر دیگه. وقتی من باشون صحبت میکردم میگفت اینا بهترین مشاورای ما هستن. در ایران چند تا والیبال نویس تخصصی داریم و چقدر حرف اینا رو قبول میکنن؟ اصلا دنبال این نیستن، میخوان برن قهرمان کاوا بشن که بده کنار سود ببرن. این نیست که 4 سال آینده چی میشه. امیدوار هستیم که آقای تقوی واقعا جوون هستن، تجربه ندارن، از تجربیات آدم های تخصصی والیبال بیشتر بره ببرن. حالا این آدم های با تجربه ممکنه یک پیرمرد 70 ساله باشه، یک مربی جوون 25 ساله باشه. تفکرات رو خرد جمعی که ما میگیم باید روی هم بذاریم، شعار ندیم.
درست میفهمید. حالا من نتیجه همزمان رو خدمتتون میگم که 14-13 در دست سوم ایران جلو افتاده که الان حالا شد 15-14 به نفع ایران. در ارتباط با نکته‌ای که استاد حمیدی شما فرمودین، حالا ما خیلی ویژه‌تر اگه بخوایم راجعش صحبت کنیم، شما حالا به نظرتون متوجه به شرایطی که حالا ما داریم در والیبال، ما اگر خاطرتون باشه زمانی هفتم بودیم، حالا اگر درست خاطرم باشه یه برهه خیلی کوتاه هم شاید حالا به پنجمی هم رسیدیم، درست خاطرم نیست، اما جایگاه خیلی خوبی رو داشتیم در بین 10 تیم برتر والیبال دنیا، اما الان فکر کنم 13 ام 14 ام شدیم یا حتی فکر کنم پایین‌تر و یه مقدار واقعا افت چشمگیری داشتیم. به نظرتون با توجه به شرایطی که الان داریم و حالا اون صحبتی که آقای تقوی داشته که هم گفتن 2 ماه بعد از المپیک ما نهایتاً مشخص میکنیم سرمربی رو، بهترین گزینه رو میذاریم، یه سرمربی مطرح، و از طرف دیگه هم که گفتن که حالا 4 تا گزینه داشتن که یکیشون با یه باشگاه قرارداد بسته خارج شدن و 2 گزینه دیگه داخل المپیکن و یکی هم حالا خارجه، به نظر شما با این شرایطی که ما داریم الان تیم‌های مثل چین هم با ویتال هاینین جان تازه گرفتن و دارن واقعا عملکرد خوبی رو از خودشون به نمایش می‌ذارن و وارد مسابقات لیگ ملت‌های سال بعدم شدن و اصلا اجازه ندادن تیم مثل بلژیک عرض اندام کنه، می‌خواستم ببینم با توجه به این شرایطی که الان خب والیبال دنیا داره، هر تیمی الان داره به اون بهترین عملکرد خودش می‌رسه، به نظر شما کادر فنی ما و حالا فدراسیون هم اینکه چه تصمیمی می‌تونه بگیره و چه گزینه‌ای رو روی بس حالا سرمربی روش حساب باز کنه، و حالا شما مگه گزینه خودتون رو بگین خیلی معلومشم بله. و چه کاری میشه انجام داد با توجه به این اوضاعی که داریم؟
بله ببینید، فراز و فرود در همه کشورها وجود داشته. اولا زمانی قهرمان المپیک شده بلغارستان، زمانی قهرمان جهان شده، بازیکناش مثل دیمیتری کاروف و نمیدونم زالتانوف ورد زبان جهانیان بودن، اونا مفت کردن، اما اونها نفوذ و جمعیت ما رو ندارن. بنابراین ما یک نعمت خدادادی داریم به نام استعدادهای جوان بلندقامتی که آقای ولاسکوف دقیقا با اونها اشاره کرد. اما اینکه چه کار باید بکنیم، ببینید مثلا صحبت سر آقای مندس هست، البته آقای مندس مربی خوبیه، مربیان آرژانتینی به کلی مربیان خوبی هستن، ولی آقای مندس باید ببینیم که به لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی میتونه تیم ایران رو مانند آقای ولاسکو از شاید که شارژ کنه، شارژ روانی کنه. و مندت یک مربی آروم و بسیار آروم کنار زمین. ما یه مربی میخوایم مثل دی جورجی، حالا دی جورجی نمیاد، مثل عرشبت که دیگه چه انقدر آقای آناستازی. آناستازی رو برای چی ما از دست میدیم؟ حالا یه گده میگن آناستازی در فلانتاز با تیم ملی لهستان نتیجه نگیره. خب کدوم مربی تو دنیا همه مسابقاتشو برده؟ ما با حالا آناستازی نیست، مثلا یه مربی مثل آقای جیانی. حالا جیانی تجربیاتش از این دو مربی که من عرض کردم کمتره. مربیان ایتالیایی رو من ترجیح میدم، مربیان آرژانتینی. خود آقای ولاسکو بارها که ما حتی یه همسفرم بودیم باشون، گفته والیبال رو من در آرژانتین یا در ایتالیا یاد گرفتم. یه مربی بزرگ مثل بیبتو که در برزیل بود، خودش اومد در ایتالیا مکتب والیبال ایتالیا آموخته. بنابراین من فکر میکنم ذهنیتمونه. آقای لورنزوتی مثلا مربی خیلی خوبیه. ما این که بگیم آقا یکی از پنج مربیان شاخص دنیا رو میریم، خب چه کسی میگه آقای مندز بهترین مربی دنیاست؟ ما بهترین مربی دنیا رو یک ده شاید بگم که مگه ما بهترین تیم دنیا هستیم بهترین مربی دنیا رو میخواییم؟ نه، ما بهترین جوانان دنیا رو داریم بدون هیچ تعصبی. شما توریا حسین خانزاده رو نگاه کنید، عرشبت که یا همین مبین نسلی که حالا با خودش هم یک بحثی داره، اینا به اینا بخواد محصول استعدادیابی خیلی خوبه. افرادی مثل جعفر و تمام نمیدونم آقای آرمات و آقای معلمین ورزش بودن، آقای
محمد وکیلی،
چند تا مربی دیگه کنارشون بودن مثل آقای مرتضی اشرفی که خیلی خوب کار کرد، ادعا نداشت. ما چرا نباید از این بیشتر با بهترین استعدادهایی که از دل تیم نوجوانان ما در اومده، امروز دارم والیبال ملی ما رو تقویت میکنن. همین زمانی بود که من اشاره کردم، حالا یه گاهی اومدن دنبال این بوده که بگن آقای مسعود و آرمات مثلا چلو کبابی رو گذاشته سرپرست تیم. خب همون آقای چلو کبابی مثلا کارمند آریروتوی مثلا شهرداری بود، امروز هم یه ساختمون ساز آوردن گذاشتن ما رو سرپرست تیم فلان تیم، ولی هیچ کس انتقاد نمیکنه. ما همه ما باید از جمله خود ما رسانه ها باید ملی اندیش باشیم، کار اصولی رو بپذیریم، دنباری نباشیم که چی بگیم کی به ما چی میده.
درست میفهم. حالا من به عنوان صحبت پایانی هم این نکته رو بیشتر راجع شروع کنم. اولا که حالا نتیجه رو بگم، 16-15 در دست سوم تیم قزاقستان جلو افتاده. استاد حمید، حالا در ارتباط با صحبتی که شما داشتین، اولا که خب این بحث واقعا درسته، اصلا این موضوع مطرح نیست که مربی چه ملیتی داره، صرف این که حالا یک مربی آرژانتینیه و هم ملتی حالا با آقای ولاسکو این بتونه مربی خوب باشه نیست. آقای مندز در تیم باشگاهی خودش یاسش مسکی اصلا عملکرد خوبی رو نداشت. حالا درسته که دوتا قهرمان گرفت به خاطر بازیکنانش هم اکثرا بود.
ببخشید، المپیک رفتن بازیکنان مثل لوزر و دیگران همون آقای ولاسکو اینا رو آورده بود در
بله، جوانان. بله بله، نه این نکته درسته. من میگم صرفا این نیست، چون اصلا تعویض‌های اشتباهی هم خیلی آقای مندز انجام میده و خیلی صحبت راجع به مربیگری ایشون هست، و از طرف دیگه هم اصلا مدل سرمربیگری هر تیمی و حالا هر مربی فرق میکنه. یک مربی شاید حالا با تیم لهستان به قول شما بتونه نتیجه بگیره، اما با یک تیم دیگه نتونه نتیجه بگیره، و صرف این که حالا یک مربی واسه یک تیم خوبه واسه تیم دیگه هم خوب باشه نیست.
آقای ببخشید، آقای معذرت میخوام میام فرموش، مثلا آقای رزنده رو مربی تیم ملی برزیل بیارین کنار تیم ملی ایران بذارید، با اینکه کارنامه درخشان داره یک ماه تیم ملی ایران رو با هم میپاشونه، به خاطر استرس بیش از حد، به خاطر کارهایی که عجیب غریبی کنار زمین میکنه. ما حواسمون جمع باشه، جامعشان رو اگر خودمون نمیتونیم تشخیص داشته باشیم، تو والیبال افرادی داریم که والیبالیست ملی بودن، جامعه شناسن، اونا رو بیاریم استفاده کنن، از نظرات اونها هم استفاده کنن.
درست میفهمید. حالا ما که به نظرمون باید بهترین گزینه در حال حاضر قرار بگیره، و حالا نظر شخص من اینه که یک گزینه که حالا تئوریسیان باشه در والیبال، حالا ملیتش صرفا مورد بحث نباشه، یک کسی حالا مثل به قول شما آقای آنجلو لورنزیتی، بله. یا حالا مثلا حالا من گزینه که خودم حالا بذارم میرسه که بارهام ابراز علاقه کرده به حضور در والیبال، ویتال هینن یا افراد مختلفی هستن که بتونن کمک کنن، یا حتی استفال آنتیگا، افراد مختلفی هستن که میتونن کمک کنن. امیدواریم اون بهترین تصمیم اتفاق بیفته و در نهایت ما والیبالمون اون روزهایی که حالا ما واقعا خوشحالیمون با پیروزی های تیم ملیمون مجدداً تکرار بشه. اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید جناب.
خواهش میکنم. در زمان آقای داوردنی کمیته فنی تشکیل میشد، حالا یک عده خود من هم اسم کمیته رو گذاشتم کمیته کشک، اما واقعیت اینه که آدم های بزرگ هم تو اون چیز بودن. یکی دو نفر از کارمندان فدراسیون والیبال بودن که به حسب اتفاق والیبالی شدن، یه میره به سر اون بزنگا مینشستن، همه نظرات رو گوش میکنه، آخر نظرات خودشون میگفتن همه رو به تو میکردن. آقا اینجوری نباشه، در کمیته فنی همه باید نظر بدن، تقابل نکنیم. تقابل میکنیم کار به جنجال کشیده میشه، کار به تخریب آدم ها کشیده میشه، افکار رو کنار هم بذاریم، بعد در محدوده های کمتر با نفرات کمتر تو کمیته فنی تصمیم گیری کنیم.
درست میفرمایید. خیلی ممنونم آقای حمیدی، استاد حمیدی عزیز، واقعا خیلی خیلی ممنونم بابت نکاتی که مطرح کردیم و به شخصه واقعا لذت بردم از مطالبی که راجعش صحبت کردیم و امیدوارم که بهترین اتفاقها برای والیبالمون بیفته و واقعا از نظرات شما بهره مند شدیم. مرسی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادیم.
خداوند شما جوانای رو حفظ کنه، جوانای خیلی خوبی داریم مثل شما و دیگر دوستانمون. امیدواریم که والیبال رو از سر ملی اندیشی تعقیب کنیم، نه از سر منافع اندیشی، که بیشترین ضربه رو همین منافع اندیشی حتی در بخش رسانه‌ها به والیبال ما زدن.
خیلی ممنونم جناب حمیدی، از حضور شما خسته میشیم، دستتون درد نکنه بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادیم و واقعا استفاده کردیم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، در حال حاضر 23-20 در دست سوم تیم ملی ایران جلو از قزاقستان، امیدواریم که این دست رو هم پیروز بشیم مقابل قزاق ها. با اجازه من از حضور شما خدافظی میکنم. در ادامه در برنامه بعد آقای خطیری عزیز نتیجه نهایی رو خدمت شما اطلاع خواهند داد. مرسی از اینکه با ما همراه بودین. اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم. شما رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
طراحی و زیبایی شیرالات توکاره KWC KWC طراحی ماندگار.
دور برنده هاست. اسامی برندگان قرعه کشی بستنی پریما 19 تیر ماه، جناب آقای ابوالفضل زندی از تهران، سرکار خانم زیبا قنبری خو از اصفهان، جناب آقای امیر مهدی سمیزاده مشهدی از مشهد، سرکار خانم مهسا عظیمی از کرج، جناب آقای ایمان فتی از تهران، جناب آقای علیرضا قربانی از تهران، جناب آقای مصطفی مداح از تهران. هر هفته 7 برنده، هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر. دور پریما.
اعتبار تارا بدون سود و زامن، حالا تا 5 میلیون اعتبار بگیر، هر کی میخواد دستا بالا، با 8000 فروشگاه و مغازه پیش پرداخت لازم نیست، انتخابت بازه. با اعتبار تارا،
اعتبار تارا تا 5 میلیون تومان برای همه بدون سود و زامن. دریافت اعتبار با ارسال عدد 3 به 1573.
من از کارخونه ماهریز فرش میخرم، چون اقساط 24 ماهه داره بدون پیش پرداخت،
چون بازنشستی تأمین اجتماعی هستم،
چون فرهنگی هستم. من از کارخونه
ماهریز فرش میخرم.
خرید اقساطی فرش ماهریز بدون واسطه و بدون ضامن با ضمانتنامه 60 ماهه. شماره تماس 026-18-82. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
ای بابا
این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف. تخفیف.